ساکت باش. این سلطه ما بود، این فتنه ما بود که باید گام به گام می رفتیم جلو. حالا اما اون شرارت ها و سرزنش هایی که در قرآن نسبت به این قوم که دشمن سرسخت مسلمون ها بودن، چند نمونش رو میخوام خدمت شما عرض کنم. اولین مطلبی که قرآن کریم قوم یهود رو سرزنش میکنه سر بحث دروغه. خب همه ادیان، همه انسان ها، همه فرهیختگان و عقلا میدونن که دروغ چیز بدیه. لذا پیغمبر ما فرمودن که الکذب مفتاح و کل ذنب. دروغ اگر در جامعه نهادینه بشه همه گناهان در او جامعه وجود خواهد داشت. یا در او روایت شریف دیگه میگه که اگر همه گناهان رو ما در یک خانه‌ای، در یک زندانی قرار بدیم، کلید او که این گناه‌ها آزاد بشن چیه؟ دروغه. حالا قرآن نمیگه اینها دروغگو بودن، به صیغه مبالغه در رابطه با اینها سخن میرانه که میگه جامعه اینها طوری تغییر ذائقه داده بود که دروغ رو بشنوه بهتر بود براشون، عاشق شنیدن دروغ بودن. قرآن کریم چی میگه؟ سماعون للکذب. آنان فوق‌العاده شنوای دروغ بودند. اصلا یه وقتی دروغ یک کسی میگه به عنوان یک موزلی برای یک شخصی هست، یه وقتی نه، یک جامعه پذیرش داره که دروغ رو بهتر از حرف راست و صادق دوست داره بشنوه. شأن نزول این آیه چیه؟ میگن یک خانمی از قوم یهود در قرعه خیبر که اسم و رسمی داشتن این خانواده، مرتکب زنای محسنه شد. خب مجازات زنای محسنه در یهود، در قوم یهود چیه؟ رجم و سنگساره. خب دلشون نمیخواستن که به این مجازات این شخصی که از یه خانواده محترم آقازاده هست، این جرم، این مجازات در رابطه با او عملی بشه. گفتن بریم پیش پیغمبر، شاید این پیغمبر آخر زمان یه خدمت مجازات آسونتری براش در نظر بگیره. اومدن خدمت پیغمبر، یا رسول الله، خانمی که همسر داره مرتکب عمل شنیع زنای محسنه شده، شما چه دستوری میدید؟ مجازات اسلام برای همچی کسی چی هست؟ پیغمبر فرمودن که مجازات برای زنای محسنه سنگساره. شما میدونید که زنا چند تا مجازات داره، یک مجازات شلاق، یک مجازاتش سنگساره. او قضاوت آقا امیرالمومنین که حتما شنیدید، چند نفر را آوردن خدمت حضرت، همه زنا کرده بودند. حضرت یکی رو فرمودن سنگسار کنید، یکی رو گفتن شلاق بزنید، یکیش رو ادب کردن، یکی حضرت فقط مؤاخذه کرد، رهاش کرد. پرسیدن چطوره؟ گفتن یکی زنای محسنه بود، جرمش سنگسار بود، یکی بود نه، همسری نداشت، مجازاتش شلاق بود. او آخری که حضرت بهش کاری نداشتن دیوانه بود، عقلی نداشت. خب برای دیوانه مجازاتی در نظر گرفته نمیشه. حالا اینها خدمت شما اومدن خدمت پیغمبر، دوست داشتن دروغ بشنوند. خب ما اگر خواسته باشیم با این صفت و زشت و رذیله یهود مقابله کنیم چه کنیم؟ چه کنم آقا؟ من یه وقتایی دروغ میگم، میخوام از این صفت زشت رهایی پیدا کنم. ما 70 تا گناه کبیره داریم. اونایی که اهل مطالعه هستن، کتاب گناهان کبیره مرحوم شهید دستگیر میگه 70 تا گناه کبیره داریم، 20 تا شمار زبانه. جرمه صغیر و ذنبه کثیر. خب میخوای گناه کم، میخوای کمتر دروغ بگی، چیکار کنی؟ کمتر حرف بزن. کسی که کمتر بتونه حرف بزنه از گناهان زبان، چه دروغه، چه تهمته، چه زخم زبانه، حفظ میشه. شما نگاه کنید آدم یه ماشینی داره، این ماشین هرچی بیشتر راش ببری تو جاده، راش ببری بیشتر ضربه میخوره، اما هرچی بیشتر تو پارکینگ باشه این ماشین کمتر خراب میشه، کمتر بلاش درش میاد. اگر همین ماشین رو برداریم مثلا ببری تو خدمت شما عرضم که جاده، تو قسمت قبل تربت جاده خلوته با 160 تا باش بری، خب احتمال تصادف و چپ کردن خیلی بیشتر میشه. خب کسی که میخواد دروغ کمتر بگه، آقا زبانش رو در این پارکینگ دهانش حفظ کنه، نگه داره، پارکش کنه، کمتر حرف بزنه. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی، فارابی زمان ما بود، حرف میخواست بزنه در هر زمینه حرف به درد بخور داشت که بزنه، اما کم حرف میزد. شما سخنرانی از علامه طباطبایی دارید الان بیارید مثلا ارائه بدید؟ ایشون چند تا سخنرانی ضبط شده برای مردم، مرحوم آیت الله عظمه بهجت چند تا سخنرانی ازشون هست؟ کمتر حرف میزدن. کسی اگر علامه طباطبایی رحمت الله علیه رو نمیشناخت، یک لباس ساده قدیمی عمامه کوچک، فکر میکرد مثلا از این آخوندهایی که تو قبرستونا بالا قبر قرآن میخونن از اوناست. اما استاد همه بزرگان ما بود، کمتر حرف میزد. خب وقتی که ما زیاد حرف بزنیم، توی زیاد حرف زدن مجبوریم وقتی دروغ بگیم نمیتونیم قشنگ فکر کنیم، دروغ بگیم، تهمت بزنیم، کارهای دیگه ای انجام بدیم، با این زبونمون زخم زبون بزنیم. اما او کسی که کم حرف میزنه و وقتی حرف میزنه فکر میکنه، این مبتلا به دروغ نمیشه. لذا آقا امیرالمومنین در اون خطبه زیبای نهج البلاغه میفرمایند که کان لی فی ما مضا اخ فی الله. یه برادر دینی ما داشتیم، حضرت کلی چور کردن تعریف کردنش. خیلی از شراح نهج البلاغه رفتن بگردن که اون شخص کیه، حالا چیکار داری؟ اگر قرار بود حضرت نام ببره میگفت. رفتن یکی میگه سلمانه، یکی میگه مقداده، یکی میگه خدمت شما عرضم که، یکی دیگه از اصحاب عثمان ابن مزعونه. حضرت اونجا در وصف این برادر دینیشون که خیلی دوستش داشتن چه میفرماین؟ و کان علا ان یسمع احرس منه ان یتکلم. ای برادر دینی من که خیلی دوستش دارم، دارم به عنوان الگو برای شما اونو مطرح میکنم، بیشتر دوست داشت حرف بشنوه تا حرف بزنه. و کان اکثر دهرهو صامتا. بیشتر مواقع چی بود؟ ساکت بود. پس اگر خواسته باشیم خودمون رو از این بلای خانمانسوز، از این کلید گناه حفظ کنیم، باید کمتر صحبت کنیم، حرف میزنیم، فکر کنیم و صحبت کنیم. خب این اولین سرزنشی که در قرآن نسبت به قوم یهوده، که اینها جامعهشون تغییر زائقه داده بود و عاشق شنیدن دروغ بودن. دومین سرزنشی که در قرآن کریم نسبت به قوم یهود بیان میشه چیه؟ قساوت قلبه. قساوت قلب یکی از چیزهایی که به شدت مذمومه، چه در نزد ادیان، چه در نزد کسانی که به هیچ دینی اعتقاد ندارن، به انسانیت اعتقاد دارن. قلب انسان نسبت به مشکلات دیگر، حوادثی که برای دیگران، حتی یک حیوان اگر اتفاق میفته باید متأثر بشه، در قبال این تأثر از خودش رفتاری رو نشون بده. اگر میبینه کسی گرسنه است، کسی خدای نکرده مشکلی داره در زندگی، کسی فلج داره راه بره بعد قصه بخوره که چرا همچی بلایی سرش اومده. اما خداوند کریم در رابطه با قوم یهود میگه ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه. قوم یهود خیلی انسانهای قسی القلبی هستند. حالا داستان چیه؟ شأن نزول آیه را که میدونید، یک شخصی زنده شد، یعنی در داستان همون جوونی که از دنیا رفت، گفتن کی قاتلشه؟ با اون معجزه زنده شد، گفت قاتلم فلانیه. اینا بعد از معجزه حاضر نشدن حرف رو قبول کنن، معجزه رو به چشمشون دیدن. اونجا تعبیر قرآن نسبت به اونا قساوت قلبه. اما میگه این قساوت قلب در بین این قوم نهادینه شده. یهودیای زمان پیغمبر رو مخاطب میگه ثم قست قلوبكم، شمایید که قلب هاتون قسیه، قساوت قلب دارید، معجزه الهی رو میبینید، آیات الهی رو میبینید، در مقابلش هیچی از خودتون نشون نمیدید. خب قساوت، قساوت چیز بدیه. امروز هم شما دارید میبینید چیکار میکنن؟ بیمارستان، بچه کوچک، بچه بزرگ، پیر، جوون، اینقدر کشتارشون زیاد میشه که صدای مثلا آمریکا هم در میاد. من یادی وقتی که صدای آمریکا در اومد یاد داستان حجاج ابن یوسف ثقفی افتادم. 130 هزار نفر رو در اون دوران کوتاه حکومت خودش کش که خود مروان عبدالملک مروان گفت دیگه اینقدر آدم کشی دیگه لازم نیست. قساوت قلب به جایی میرسه که کشتن آدم ها براش خیلی چیز عادیه. یه کسی داره جون میده، فیلمی هست، این سرباز اسرائیل مشغول نوشیدن چایشه. یعنی جان دادن یه کسی برای انسان میتونه به کجا برسه؟ ثم قست قلوبکم فهیه کالحجاره او اشد قسوه. خیلی بد انسان به قساوت قلب برسه. خب یک سری اعمال و رفتاری هست که ما رو به قساوت قلب میرسونه، دنیا طلبیه. حالا بعد قرآن توضیح میده که چرا انسان قساوت قلب پیدا میکنه. شخصی خدمت پیغمبر رسید گفت یا رسول الله من قسی القلب شدم، اصلا دیگه نسبت به مشکلات دیگران کسی پیش من مثلا ذب کنن انگار نه انگار، من چه کنم که این دل قسیم نرم بشه؟ میشه انسان به اینجا میرسه یه وقتی خدای نکرده این بلا سر انسان میاد، چه کار کنم این قساوت قلب رو خداوند تبارک و تعالی از من بگیره؟ آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم محمد وجب فرمودن که اتوهب و انیلین قلبک، دوست داری که قلبت نرم بشه، قساوت قلب نداشته باشی؟ ارحم الیتیم، به یتیم مهربانی کن. ومسح رأسه، دست به سرش بکش. چرا پیغمبر این دوتا دستور رو دادن؟ حالا شما شکم یتیم، یتیم کسی نیست ازش حمایت کنه، مشکلات اقتصادیش رو باید حل کنی. چرا حضرت فرمودن دست به سرش بکش؟ یتیم دوتا کمبود داره، یکیش مشکل اقتصادیه، یک مشکلش مشکل عاطفیه. تو باید از هر دو طرف نسبت به یتیم اقدام کنی، هم مشکلات اقتصادیش رو حل کن هم مشکلات عاطفیش رو. آقا امیرالمومنین مولا الموحدین قائد القر المهجرین وقتی که در میدان شمشیر میزنه که به ذوالفقار میگن ذوالفقار صاحب دو فقره، بعضیا میگن چون دو طرفش تیز بود بهش گفتن ذوالفقار، بعضیا میگن نه ذوالفقار یعنی به هر چی میخود از وسط دو فقرش میکرد، به دو نیم تقسیم میکرد. این علی ابن ابی طالبه، این شجاعتشه، این جنگیدنشه. اما وقتی عشق یتیم رو میبینه چه کار میکنه با خودش؟ زانوش خم نمیشه، دستاش رو روی زمین نمیذاره، میگه تو برو روی پشت من، من اسب تو باشم راه برم. خب چرا حضرت میفرماید نسبت به یتیم مهربانی کن؟ چرا میگه نسبت به یتیم هم کمبود عاطفیش رو تو برطرف کن هم کمبود معنویش رو؟ به خاطری که این کار خیر یه خیری هم به خودت میرسونه. آقا خیلی از کارهای خیر خیرش برای خود کسی هست که کار خیر رو انجام میده. تو اومدی پیش من گفتی قساوت قلب دارم، این قلب قسی رو از تو میگیره، این به تو شفا میده. خب اینم یکی از مشکلات بزرگ جامعه است. خدا نکنه جامعه به جایی برسه که به قساوت قلب برسه. او چیزی که در کشور اسرائیل اتفاق افتاده، سرانش انقدر قسی القلب شدن که هر تعداد کشته میشن، هر تعداد مردم در مقابل این کشتار از خودشون ابراز ناراحتی نشون میدن، به هیچ اصلا انگار نه انگار ناراحتی براشون نداره. این مشکل مشکل دومی هست که قرآن در رابطه با قوم یهود بیان میکنه. مشکل سومی که قرآن به واسطه اون مشکل قوم یهود رو سرزنش میکنه چی هست؟ حرص به مال دنیا و ثروت اندوزیه. شأن نزول آیه چیه؟ منگه ولتجدنهم احرس الناس علی حیات. خیلی حریص بر مال دنیا بودن. چرا این آیه نازل شد؟ میگفت یهودی ها هر وقت همدیگر رو میدیدن سلام علیکم، برای همدیگه آرزو میکردن انشالله هر کدومون 1000 سال عمر کنیم، توی دنیا باشیم، درآمد داشته باشیم، همه منافع مالی و معنوی و ثروت و قدرت دنیا ما رو ما باشه. مسلمان ها بهشون اشکال میکردن، شما که میگید که بهش فقط جایگاه یهودی ها هست، چرا از خدا عمر 1000 ساله در دنیا میخواید؟ این که تناقض شد. علاقه زیادی به مال دنیا دارن، حرص زیادی بر مال دنیا دارن. این را به عنوان یک نقیصه در قرآن کریم خداوند تبارک و تعالی برای قوم یهود بیان میکنه. خب این نقیصه نقیصه بدیه. پیغمبر میگه خدایا امام سجاد سر، هم از پیغمبر هم از امام سجاد صلوات الله علیه، الهی عمری ما کان بذله فی طاعتک فامر، اگر خدایا میخوای به من عمر بدی طولانی باشه به شرطی که من بنده توی خداوند تبارک و تعالی باشم، بذاری عمر طولانی باشه. اما فاذا کان عمری مرتعا للشیطان فقبضنی، اما اگر خواسته باشم یه عمر طولانی داشته باشم که چی باشه؟ چراگاه شیطان باشه. هر وقت اراده کنه در این عمر حیات من بتونه یک گناهی، یک ظلمی، یه چیزی رو اتفاق به رقم بزنه، زودتر من رو از این دنیا ببر. لذا آقا امیرالمومنین میفرمایند که حرص بر مال دنیا طلب قلیل به اضاعت الکثیر. تو خیلی شیء حرص میخوری به دنیا، اما یه چیز خیلی بزرگتری از دست میدی، اون چیه؟ عمرته، عمرت رو از دست میدی. هارون رشید شنیدید دیگه، گفت میتونید یه شخصی رو پیدا کنید که خودش پیغمبر رو دیده باشه و از پیغمبر برای من حدیثی نقل کنه؟ گفتن بله، یه پیرمردی از نزدیک 200 خورده عمر داره. گفت بیارید پیش من ببینم چی میخواد بگه از پیغمبر. اومد این پیرمرد کنار هارون الرشید نشست، گفت خودم شنیدم از پیغمبر که فرمودن هرچه انسان پیر بشه دو تا خصلت در وجودش جوان میبونه، مراقب این دو تا خصلت باشید. پرسیدیم یا رسول الله این دو تا خصلت چیه؟ حضرت فرمودن یکی حرص بر مال دنیاست، دوم آرزوی طولانیه. هارون الرشید خوشحال شد، یک کلاسکار، آقا من با یک واسطه از پیغمبر دارم روایت شنیدم. یک کیسه سکه به این هدیه داد. خوبی عمو جون سلامتی این دختر خانم، یه صلواتی بفرستیم. راحت باشه، کاری نداره، ما راحت باشه عمو جون، راحت باشه. یک کیسه طلا رو دید، بهش گفت چی؟ گفت چیه؟ خب حالا چشماش هم نمینه، طلاست. خوشحال شد، دست شما درد نکنه، خب برو کارت ندارم. برگشت همه پیرمردی داره حرف میزنه، هارون میگه وایسید ببینم چی میگه. گفت که یا هارون رشید اینو فقط اندفعه به من دادی یا هر ماه قراره یه سکه طلا به من بدی؟ هارون خندش گرفت، گفت راست گفت پیغمبر، هرچی آدم پیرتر بشه حرصش به مال دنیا بیشتر میشه. میگن از قصر خارج نشد، جان داد. خب یکی از حریص‌ترین افرادی به مال دنیا خود همین هارون الرشیده. 47 سال داشت که از دنیا رفت. یکی از استانهایی که درش حکومت میکرد، الان 3 استان ما و 2 کشور هست. استان خراسان هارون الرشید، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، افغانستان، ترکمنستان. همه اینها یه استان در حکومت هارون الرشید بود. شما شنیدید میگن رو میکرد به ابر، میگفت آی ابر هر جا میخوایی بری بباری میدونم که از حکومت من خارج نمیشی. بهش خبر دادن که جناب هارون الرشید خیلی قوی، قلمرو وسیع، صاحب قدرت، چند تا از این سادات علوی در ایران اینا شورش کردن. گفت خب پس خودم باید بلند شم برم همشون رو قلقم کنم. گفتن یا لازم نیست جناب خلیفه، به خود والیان همونی. گفت نه، خودم میخوام برم. گفت آماده این سفر بشید، لشکر رو آماده کنید، بریم این شورشی های علوی رو سر جاشون بنشینیم. شبی که خواست از بغداد راه بیفته خواب دید یک دستی اومد مقابلش، یه مش خاک قرمز بهش نشون داد. گفت هارون این خاک قبر توی. از خواب پرید، گفت خدای من این دیگه چه خوابی؟ آقا خوابگزاران رو بگید بیارید، چی شده؟ من همچی خوابی دیدم. گفتن آقا المسافر و کل مجنون، کسی که میخواد بره مسافرت خیلی دو ذهنش آشوبه، اینا یه خوابای آشفتهی، خیلی بهش توجه نکنید. را افتاد اومد همین مشهد الان. حرم امام رضا یه باقی بود، ماره یکی از همین سرداران هارون الرشید رسید به باغ برای استراحت، مریض شد. اطبا را آوردن، طبیب ویژه‌اش اومد. چی شده؟ همه بدن هارون الرشید، بزرگترین خلیفه عباسی، همش رو بیماری گرفته. تو از این بیماری بلند نمیشی، تو قرار جان بدی. گفت به هیچ وجه. گفتن نه آقا، آخر عمرته. گفت نمیشه حداقل من رو برگردونید بغداد، همونجا از دنیا برم. گفتن آقا هیچ راهی نیست، همینجا هر وصیتی داری بنویس که میخوای جون بدی. آقا کسانی که خیلی برای دنیا زحمت کشیدن، آخر عمرشون واسفا میکردن. امرؤاس شب عید فطر داشت جون میداد، گفت خیلی دنیا رو ارزون فروختم، خیلی آخرت خودم رو به دنیای ارزونه. من هنوز حالا اومده بودم حکومت کنم، چقدر حکومت کردم، حرص بر دنیا. هارون رشید گفت قراره بمیرم. گفتم گفت حالی که قراره بمیرم میشه قبرم رو بکنید، خودم قبرم رو ببینم؟ همین کنار پایین پای امام رضا قبر هارون رشید کند. این بدنش رو حال به هر زور زحمتی بردن کناری قبر. گفت یک کسی یه مشت خاک از داخل قبر بیاره به من نشون بده. دست کردن یه مشت خاک نشون هارون دادن، دید همون خاک قرمزی بود که تو خواب دیده بود. گفت من به شما گفتم که اینجا این مسافرت، این خاک سفر آخر منه و مرگ منه، شما گفتید. گفتن خب ما چه میدونستیم؟ دنیا طلبی آخرتی نداره. لذا به عنوان یک زمین، به عنوان یک امر شوم، خداوند تبارک و تعالی در رابطه با قوم پست یهود به کار برده. پس سه تا رذیله رو امشب خدمت شما عرض کردم از قرآن در رابطه با قوم یهود. اولیش چی بود؟ یک، سماعون للکذب، اهل دروغ هستن قوم یهود. دومی چی بود؟ بله، قساوت قلب، ثم قست قلوبهم فیک الحجارت او اشد قسوه. و سومیش هم حرص زیاد بر مال دنیا. خداوند تبارک و تعالی انشالله ما را از این صفات رذیله انشالله دور نگه داره. انشالله به زودی زود شاهد نابودی اسرائیل قاصب باشیم. صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل. شب رحلت جانسوز آقا ختمی مرتبت، آقا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، دلها رو راهی مدینه کنیم انشالله. اگر تونستیم امروز و فردا این زیارتنامه از راه دور، زیارت بعید پیغمبر رو انشالله زمزمه کنیم، ثواب زیارت پیغمبر انشالله نصیب ما بشه.